أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك بإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر ایشان. در محضر آیات و بیانات قرآن کریم سوره مبارکه زمر را بازگو می‌کنیم و آیاتی که تلاوت شد الان در این نوبت خدمت عزیزان آیه 64، 65 و انشاءالله به سایه بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید همان گونه که ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه سه گزاره پیاپی رو قرآن متصل و مرتبط مطرح فرمود که الله و خالق و کل شیء، خداوند است که آفریدگار همه پدیده ها و همه اشیاء و ماوراء ذات خیش است و هو علی کل شیء وکیل و حفظ الهی بر همه چیز به دنبال خلق ادامه دارد و تدبیر خداوندی بر همه امور و ماسب الله جاری، ثابت و بدون توقف و وقفه است. پروردگاری که همو آفریده است و خود تدبیر و تربیت می کند و اداره هم رو به دیگری واگذار نکرده است و پدیده ها رو رها ننموده است به حال خیش. ما همه توضیحاتی که دیشب گفتیم، له مقالید و سماوات و الارض. سومین نکته این که سرمایه کافی و منابع لازم رو هم برای این تدبیر و اداره و برای سیر و حرکت موجودات و آفرینش حضرت پروردگار تأمین و تضمین نموده است و خزائن و گنجینه های وجود بسیار که له مقالید و سماوات و الارض، کلیدها، راه های ورود و بهره برداری همه در نزد اوست که به آدمیان، به بندگان و به مخلوقات خود آموزش می دهد و آنها را بهرمند و برخوردار می کند از منابع و مواهبی که در وجود برای آنان آفریده است. به اشاره کردیم این خزائن مادی است، معنوی است، اعیان است و اشخاص است و حقایق است و مفاهیم که توضیحات لازم گفته شد. بعد از اینکه این سه گزار آمد و والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اما در قبال این کسانی که کفر با آیات الهی می‌ورزند قطعا اینها خسارت دیدگانند، خطاب به نبی مکرم گفته شد قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگو آیا مرا فرا می‌خوانید، وادار می‌کنید که غیر خدا رو عبادت کنم ای جاهلان؟ گفتیم یه نتیجه گیری است از سه نکته پیشین. اگر خداوند خالق هستی است و جز او آفریننده برای این وجود نیست، این هستی ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، نه خود پدید است، نه اینکه خود به خود صدفتاً به وجود آمده باشد، نه اینکه بدون عامل ایجادی باشد و هیچ پدید آورنده ای نداشته باشد که توضیحات رو گفتیم و این مباحث رو طی کردیم خدمت دوستان. و اگر این چنین است که بعد از ایجاد حضرت پروردگار تدبیر و امر و تربیت و اداره وجود آدمی رو به عهده دارد که الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، آیا انسان میتواند روی آوری به سوی دیگری کند؟ آیا میتواند دیگری رو نابترین و پاکیزه ترین حس و احساس وجودی خودش رو که حس پرستش و تسلیم است در پای موجود و پدیده دیگری بریزد جز خالق پروردگار؟ خیر. لذا الان توقع این است که بحث پرستش به صحنه بیاد. لذا فرمود آیا مرا فرا می‌خوانید که غیر خدا را پرستش کنم و عبادت کنم با تمام این مقدماتی که گفته شد. اما به دنبال اون فرمود ایها الجاهلون، یعنی در حقیقت خطاب به جاهلان است. و توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان یه تعقیم و تأخیر رو برای یه توجه بیشتر میبینیم. اما ماجرا آن بود که از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بللیه شد که بارها این قاعده رو گفتیم، یه وصفی و صفتی میاد که این میتونه علت صدور حکم باشه، علت اون ماجرا باشد. اینکه شما مرا فرا بخوانید به عبودیت غیر خدا و اینکه انسان با توجه به اینکه خالق منحصر یگانه دارد، پروردگار یگانه دارد، اونگاه رو به دوگانه بگذارد و به سوی دیگری برود، نیست مگر جهل و جهالت. سرمنشأ آن چیزی جز جهالت نیست. لذا فرمود ایها الجاهلون. خب به این مناسبت اشاره کردیم این بحث مهم رو، بالاخره یه نوع پژوهش این در ساحت قرآن کریم، که واژه جهل در قرآن ادعا شد که به دو معنا به کار برده می شود، کما اینکه ما در متون روایی هم همین رو می بینیم. در منابع روایی مانند بهار مرحوم مجلسی هم همین گونه باب رو باز می کند. در قرآن ما یه جهلی داریم که مسبوق به ذهن ماست، می دانیم یعنی نادانی، یعنی ناآگاهی. این جهل نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل علمه. بالاخره بدیهی است که انسانها والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آدمیان از بطن مادر برون میان اما لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونند، آگاهی ندارند، یعنی مسبوق به جهلند. اصل اولی در وجود انسان نادانی است. پس این نه عار است و نه عیبی است برای آدمیان. اما نکته این است که بنا نیست انسان بر جهل بماند و ثابت باشد، بلکه آدمی باید از جهل فاصله بگیرد و به سوی آموزش و تعلیم بیاد. ذات حق علم الانسان ما لم یعلم. اگر فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، میبینید که به دنبال میاد علم الانسان ما لم یعلم. در همون پنج آیه اولی که شاید به ظاهر جزو اولین آیاتی باشد که بر پیامبر نازل شده است، قصه آن است که خدا می آموزاند انسانی را که نمی داند. یعنی بناز که در این آفرینش انسان که موجودی است که نمی داند به مراتبی از آگاهی و دانستن برسد. این بشه. کار پیامبران الهی چیست؟ یزکیهم و یعلمهم. پیامبران اومدن که جان انسان رو به نور آگاهی و نور علم روشن و منور کنن. اصل ندانستن بدیهیست برای ما آدمیان، اما ایستادگی و ماندن در کوی جهل آرست و ننگ است و نباید انسان بماند در حالت جهل. به اینکه گاهی کسی ادعا کند که اگر من نمیدانم پس بنابراین عذری هم ندارم، بل جهل و عذرون، جهل و عذریست برای من، و شاید اصلا نکوشدی انسانی در دانستن و احساس کند اگر بداند مسئولیت میاد براش. بودن یه انسان هایی که شاید معتقد بودن که خوش آنان که اشتر میکرانند، خوش آنان که هر از نر ندانند، همان بهتر که آدمی چیزی نداند و مسئولیتی بر دوش او نیاد و باری در به خانه او پیاده نشه. ممکنه چنین حسی همگاه برای بعضی ها بوده است. خیر، این گونه ساختار وجودی انسان نیست. انسان موجودی است که متکاملا رو به دانستن می رود و فطرتا حضرت پروردگار انسان رو به گونه ای آفریده است که تمایل به اندوختن و آموختن دارد و توسعه دامنه علم خودش. حالا ممکنه در حوزه‌های مختلف باشد این میل انسان، اما به طور کلی فطرتاً انسان موجودی است علم خواه، دانشجو، دانش طلب، و مایل است که این دائره آگاهی‌های خودش رو روز به روز توسعه بده و متوقف نباشه و افزون کند. این رو، این امر طبیعی و فطری است در وجود انسان. نظام خلقت و آفرینش هم بر همین مدار است. بله، زمانی نادانستن و جهل میتواند برای انسان عذر باشد در پیشگاه خدا و خلق که امکان و ابزار و مقدمات دانستن برای آدمی مهیا نباشد. این همون تقسیماتی است که گاه شما می‌بینید در زبان فقه و بقیه مباحث شرعی. این تقسیم رو داریم که آقا جاهل رو دو گونه می‌دانن، جاهل قاصر و جاهل مقصر. جاهل قاصر مقصر. قاصر اون کسی است که اسباب دانستن برای او مهیا نیست. و خود این همان است که شاید معروف این باشد که بگویند فقیهان الجهل عذرون. جهل میتونه یه عذری باشه برای انسان. اون نمیدانستم که این کار رو انجام ندادم. اما جایی که ابزار فراهم است به انسان میتونه بیاموزد و تلاش نمیکند، اینجا جایی است که عنوان جاهل مقصر گفته میشه و اینجا پذیرفته نخواهد شد از آدمی هیچ عذری به عنوان ندانستن. خب این یه جهل است. کار انبیا هم این است که این جاهل رو بگیرند و آموزش بدند و بالاخره همان که بارها میگوییم بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. مشکلی نیست و باید بر این جهل نایستاد و رو به آموزش و تعلیم رفت. و دیگه میدونید دیگه اینجا از گوهربارترین و نابترین آموزه هایی که در قرآن و در مکتب اسلام داریم همینه. گاهی به دوستان عرض میکنم زیباتر، دلنشینتر، دلنوازتر از فصل مشترک تعلیم و تعلم تو این مکتب وجود نداره. این نابترین فصل مشترک است که دو نفر رابطه شون با هم این باشه که زدایش جهل باشه، یعنی رابطه معلم و شاگرد باشه، رابطه تعلیم و تعلم باشه. چقدر عالی است. و دیگه مراتب اون بماند در جای خود که خارج از بحث داریم میریم. اما جهل دوم این نیست. این یه جهل نقطه مقابل علم با خصوصیاتی که عرض کردم. آیا به این معنا در قرآن وجود دارد؟ دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، دو شاهد مثال گفتم. آیه 6 سوره مبارکه حجرات، آیه 273 سوره مبارکه بقره، برخلاف زعم اون کسانی که میگوین شاید در قرآن به این معنا کلمه جهل به کار برده نشده باشد، قطعا به کار برده شده است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. مردم، کسانی که ایمان آوردید، وقتی یک کسی یک گزارش و خبری بهتون میده، شما نمیتونید به صرف خبر، اگر این منبع خبر سلامت کافی و وثاقت کافی رو نداره و احتمالا فاسق است، شما نمیتونید ترتیبا سر بدید به این خبر. این نیاز به تحقیق و تفحص داره، باید بررسی بشه، تبیین میخواد. چرا؟ چون اگر تبیین نکنید و بررسی نکنید و به آگاهی در صحت این خبر نرسید، رفتاری انجام میدید از سر جهالت. این جهالت یعنی چی؟ یعنی نادانی و ناآگاهی، یعنی ناآگاهانه یه رفتاری رو انجام میدید. خب این استفاده شده است در قرآن. و آیه 273 بقره هم یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، گفتیم کسانی هستن که ولو به لحاظ اقتصادی امور جور نیست و موافقشون نیست، اما به گونه ای زندگی رو اداره می کنن که گردن و دست رو مقابل کسی فرود نمی آورن، که حتی مردمان می پندارند کسانی که آگاه به حال روزشون نیستند، میپندارند اینها انسانهای غنیی هستند، توانمندند به لحاظ مالی، این گونه آبروداری میکنند و صورت به سیلی سرخ نگاه میدارند. اینجا هم در این آیه هم جاهل یعنی ناآگاه. این یک، تمام شد. معنای دوم جهل بسیار عجیب و زیبا که بیشتر در قرآن جهل در این معنا به کار برده میشه، این اولی نیست، دومی است. در این معنا ما یه جهل داریم در قرآن، یه عقل داریم، یه جاهل داریم، یه عاقل داریم. استعمالات اون هم در قرآن بسیار زیاد. حالا یعنی چه؟ جاهل به این معنای دوم در قرآن به چه کسی گفته می شود؟ به کسی که می داند، آگاهی دارد، عقل داره، یعنی عاقل است، عالم است، اما به مقتضای علم و عقل خیش عمل نمی کند. پا رو بر سر عقل و علم میگذارد، برخلاف آگاهی خودش عمل میکند. این انسان رو قرآن صراحتاً بسیار دقیق و روشن جاهل مینامد. این انسانی که عقل رو زیر پا میگذارد و برخلاف دانسته خودش ناآگاه نیست، آگاهانه، متعمدانه وادی کج رو طی میکند و ره به خطا میرود، این انسان رو قرآن آگاه نمیداند، عاقل نمیداند، جاهل میداند. عذرخواهی میکنم که شاید این رو به لحاظ متون روایی یا استعمالات اگر بخوایم معادل سازی کنیم، این جاهل در قرآن یعنی احمق، یعنی سفیه، یعنی کسی که میداند اما وقتی به خلاف علم و عقل عمل میکند این حماقت است، این سفاهت است که چنین صحنه ای رو میبینید. تصور بفرمایید انسانی که علم داره به زیان و ضرر یه چیزی، میدونه این مایه مسمومه، میدونه این مایه کشنده است، میدونه مضر واقعا برای وجود انسان ناسازگار است، اما بیار باده که بنیاد اون برباد است، میخورد و میزند و مینوشد. خب این انسان علم داره، آگاهی داره، عقل داره، اما برخلاف علم و عقل خودش عمل میکند. قرآن چنین انسانی رو جاهل مینامد. انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. خدا توبه رو قرار داده است، بر عهده خودش پذیرفته است توبه بندگانش رو. برای چه کسانی؟ برای آن کسانی که یعملون السوء بجهاله، بدی ها رو انجام میدن با جهالت. اینا میتونن توبه کنن، خدا توبهشون میپذیره. این جهالت اگر به معنای ناآگاهی و نادانی باشد توبه ندارد. اگر انسان یه خطایی رو از سر ناآگاهی انجام میده که نیاز به توبه نیست، چون گناه نیست که این که توبه نمیخواد. این که خدا میفرماید توبه بیاید، جبران کنید، بسازید، اصلاح کنید، یعنی کجا؟ یعنی جایی که انسان میداند این گناه است، این عصیان است، این خطاست، اما عالمن و عامدن میره این کار رو و این گناه رو مرتکب میشه، میخورد این ماده مضر رو و چنین چیزی رو انجام میده و خودبدی میکند و زیان به خویشتن میرساند. این جهالت مراد است. انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. این انسان جاهله، یعنی ولو این که عالم بود، اما علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. بالاخره آقا میدونیم که این فرض بفرمایید این ولتاژ برق رو میبینه، این سیم برهنه رو هم میبیند که چه حالتی دارد، علمم داره، کاملا میدونه، میگه نه ما را نمیگیرد. مثل این که این روزها عده‌ای هستن که معتقدن که این ویروس با اونها کاری ندارد و مشکلی ندارند و خیلی پاک و پاکیزه راحت میگن این ما رو نمیگیرد، ما اون رو میگیریم. بالاخره این که ممکنه این حالت داره که انسان واقعا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. قرآن میگه عزیز من خودت با دست خودت عقل نداری خودتو به هلاکت بندازی، به زیان و آسیب بندازی. این جهالت این کار، عذرخواهی کردم، این حماقت این کار که انسان عالمانه و آگاهانه خودش رو به کام و دام هلاکت بندازد و مبتلا کند خودش رو. خب بالاخره این رو قرآن جهل میگه و دیگه این دامنش زیاده، خطاهایی که انسان آگاهانه انجام میدهد، علم دارم و خلاف علمش عمل میکنه. دیگه اصلا قرآن رو خدا میخواد بگه این علم نیست کسی که این علم رو دارد، خودش متخصصی است، خودش میدونه، واقعا آگاهه. میبینید بالاخره این مادرم میخوره، این چیرم میکشد، این کارم انجام میده، ولی که میدونه، لذا این رو جاهل میگویند. و دیگه اینها کسانی هستند که برخلاف گروه اول که پیامبران الهی دم به دم در پی آنها بودند و میخواستند اون ناآگاهان و اون جاهلانی که نمیدانستند به آگاهی برسانند، اینجا خدا مستقیم به پیامبر میگوید و اعرض عن الجاهلین. اگر این نوع جاهلا مقابلت بودن پیامبر، کسانی که میدونن عقلم دارن اما خلاف علم و عقل عمل میکنن، روی بگردان از این، ولشون کن، عمرت رو صرف چنین افرادی نکن و اعرض عن الجاهلین. به مؤمنین و بندگان شایسته الهی میگد میدونید بندگان خوب خدا کسانی هند، تربیت شدگان خداوند رحمان چه کسانی هستند؟ کسانی که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی اینطور جاهل ها با اونها سر و کار دارن، اینا میگن ما با شما کاری نداریم، سلام علیکم لا نبتغل جاهلین. ما دو تا سلام داریم دیگه، ولی گاهی وارد فضایی میشید میگه سلام علیکم، گاهی هم سخنان مطلبش تموم شده میخواد از جمع فاصله بگیره میگه و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی یه سلام بدایتی داریم، یه سلام نهایتی داریم. بندگان خوب خدا وقتی با چنین افراد مقرز هر آمدی برخورد می کنند، میگن سلام علیکم ما کاری با شما نداریم. این کدوم سلامه؟ سلام وداعیست و خداحافظیست. بفرمایید ما عرضی با شما نداریم. دیگه مجادله نمی کنند، دیگه ادامه نمی دن. خب پس بنابراین این جهل دوم خیلی جهل سنگینیست عزیزان، و این یه ترکیب جدیدیه که قرآن به کار می بره ها. یعنی از ابداعات قرآن است که به کسی که می داند و عقل دارد و خلاف عقل و خلاف علم خیش عمل می کند، خداوند سبحان جاهل می گوید. و این خیلی دیگه درد بزرگی است و می خوام بگم این دیگه کاملا دیگه بر پیشانی چنین کسی ننگ رو می چسباند حضرت پروردگار با شدت و حدت. اینجا فرمود قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. این کدوم جهل است؟ این جهل دومی است. یعنی اینکه بعد از اینکه آدمی دانست که آفریدگار وجود فقط صرفاً حضرت پروردگار است، با تمام ادله اثبات شده، با تمام برهان عقل و نقل، و هنگامی که بدیهی و روشن شد که آفریدگار و پروردگار وجود هادی رازق حامی وکیل اوست و بس و توکل علی الحی الذی لا یموت، و دانست همه امور عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدتون من مدده، تمام امور عالم بید الله تبارک و تعالی است، به خدا فعال ما یشاء است، فعال ما یرید است در خلقت، که اسرار قرآن رو بارها میبینید که یفعل الله ما یشاء، این خداست که در صحنه وجود و آفرینش است. حالا اگر کسی با این علم و با این آگاهی، با این که بدوند غنی مطلق خداست و خزائن وجود از آن ذات حق، بعد این گدایی دیگران بکند، بعد به سوی طاغوتچه ها برود، به سوی بتان برود، به سوی بت نفس برود و تکیه بر آن بکند، این چیزی نیست جز حماقت و سفاهت که نام آن جهل است. لذا به چنین گروهی باید گفت ایها الجاهلون. فرمود مرا میخوانید و وادار میکنید که ای جاهلان، من به جهل شما تن بدم و عبودیت و پرستش و بندگی خدا نکنم بعد از آفرینش و پروردگاری او. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. به دنبال اون یه هیمنه عظیمی رو در این خطاب بعدی و آیه بعدی میبینیم که تکان میدهد پشت انسان رو. عزیزان فرمود ولقد اوحی الیک، خداوند به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی با تأکید فراوان جمله را آغاز می کند و می فرماید ولقد، لام مفتوح رو می بینید، قد رو هم می بینید، کاملا محکم و قاطعانه می گوید محققا و مسلمن و به یقین اوحی الیک، وحی شده از پیامبر به تو، و الی الذین من قبلک، و به تمام کسانی که قبل از تو بودن، یعنی انبیاء پیشین و سلف از آدم تا خود تو خاتم، به تو وحی شده است. و الی الذین من قبلک، چه چیزی وحی شده است؟ این سخن مشترکی که خدا به پیشینیان گفته است و وحی کرده است، انبیاء گذشته و الان هم به پیامبر خاتم، با تمام تأکید می‌فرماید چیست این جمله؟ لئن اشرکت، پیامبر به همه اونها گفتیم، به تو عملان داریم میگیم، اگر شرک ببرزی لیحبطن عملک، قطعا عمل تو حبط خواهد شد. دو، ولتکونن من الخاسرین، و مسلمن سوگند که از زیانکاران و از خاسرین خواهید بود، که دیشب خسارت رو معنا کردیم خدمت دوستان. این چه جمله مهیبی است عزیزان، که خدا به فخر کائنات، به نازنین وجود، به نبی رحمت صراحتن و مستقیم بازگو میکند و میگه این جمله رو به همه گفتیم، به تمام پیامبران پیشین هم وحی کردیم. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک ببرزی. خب چون سخن در عبادت و در پرستش ذات حق بود و بندگی حضرت جانان بعد از اون دو مقامی که اشاره کردیم، دیگه اینجا رویگردانی از این وحدانیت خدا در خلق و در تربیت و در پرستش میشه مصادیق چی؟ مصادیق شرک. یه وقتایی در تقسیمات شرک گفتیم عزیزان آشنان، بالاخره شرک یا در ذات حق است، یا در صفات حق است، یا در افعال حضرت باری تعالی است، یا در پرستش حضرت باری تعالی، یا آن که در اطاعت و پذیرش است. ما 5 تا شرک میتونیم داشته باشیم. وقتی به شکل عام میگه لئن اشرکت، تمام مصادیق شرک رو شامل میشه. خب اگر شرک بورزی لیحبطن عملک، اولا خود معنا رو دقتی بکنیم، بعد این شیوه خطاب به پیامبر که شگفت انگیز است بررسی بشه. استحضار دارید که کلمه حبط یه معانی تخصصی کلامی داره که من الان به اون کاری ندارم، معنای قرآنی که لفظ هم دارن. حبط در لغت به معنای محو العمل، ازالت العمل، یعنی یه کاری یا عملی رو از بیخ و بن برداشتن، محو کردن و نابود کردن. و قدمنا الى ما عملوا من عملین فجعلناه هباء منثورا. قرآن میگه هر چی عمل کردن وقتی اینا میان تو صحنه قیامت ما همش رو هباء منثور میکنیم. شما یه مقداری گرد رو بزنید کف دستتون یه پوف بکنید پراکنده میشه تو فضا، هیچ چی نیست دیگه، دیدم نمیشه، این میشه هباء منثور، غبار پراکنده. توجه هیچ، یعنی محو. حبط یعنی محو کردن عمل. یعنی چه؟ یعنی پیامبر، اگر حضرت عالی، اگر نوح 950 سال پیغمبری کرده است، اگر اون سال آخر رو شرک بورزد، بعد از 949 سال سال 950 رو شرک بورزد و ما تعالی شرک و با این شرک بمیرد، 949 سال رسالتش پوف است، هیچی نیست و غبار پراکنده است. این میشه خاصیت شرک. شرک حابط است، حبط میکند، محو میکند. اما هنگامی که مات، مرگ بر شرک باشد، مرگ بر کفر باشد، این کریمه مبارکه چقدر زیباست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند ان الله لا یغفر ان یشرک، مرز و خط قرمز خدا شرک است. خدا شرک رو هرگز نمیبخشد، اما غیر شرک رو میبخشه. خب ببینید، این اگر کسی توبه بکند که تفاوتی بین شرک و غیر شرک نیست، همینجا گفتیم در همین سوره خدمت دوستان در ایام ماه محرم، اگر کسی گناهی میکند و توبه میکند میمیرد، این گناه میخواد شرک باشد یا زنا باشد یا سرقت باشد فرقی نداره، وقتی توبه کرد و کارش انجام داد، خب خداوند مشمول غفرانش میکنه. اینی که میفهمد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اگر کسی بر شرک بمیرد بوی غفران الهی رو نمیچشد. اما ممکنه بعضی از گناهان رو انسان با اون گناه بمیره، آه مشمول غفران هم بشه. این نوید رو داره از پروردگار میده و این خیلی مهمه، بسیار عجیبه این پیام. بله، ممکنه انسان ها با یه گناهانی میمیرند، آ برخوردار از شفاعت میشن، نعمت شفاعت شامل حالشون میشه. اما اگر کسی با شرک مرد، دیگه بوی شفاعت هم برای او معنا ندارد و جایگاهی ندارد، به دلیل اینکه شفاعت شامل کسانی است که مورد الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، اذن و رضای الهی باشد. و شرک و کفر، ان الله لا یرضا لعباده الکفر، کفر و شرک هیچ مرضی خداوند نیستند. پس شرک عزیزان خطرناکترین پدیده است. دیگه بالاخره همین جمله ذات حق کافیه دیگه، ان شرک لظلم عظیم، شرک دیگه ظلم عظیم است، بالاترین ظلم شرک است. لئن اشرکت، پیامبر اگر شرک بورزی، به همه گفتیم، به تو هم میگیم، تمام عملی که انجام داده ای ولو عمل تبلیغ دین و خدا و رسالت باشد، رسالات الله، حبط، ولتکونن من الخاسرین، و دیگه تمام سرمایه ای که داشتی در این زندگی همه رو از کف داده ای و خسران وجود تو رو خواهد گرفت. خب معنا مشخص شد بعد از اون بیان شدن مسیر، بعد از خالقیت خدا، آفرینش الهی، پرورش الهی، پرستش الهی، دیگه تن به جهالت و حماقت و سفاهت دادن، نتیجه این میشه که انسان هر چه دارد از دست میدهد و حبط میشه همه چیزش. خیلی مسیر جالب، تکان دهنده، روشن و شفافی است. اونجا یه چیزی که تو ذهنمون میاد اینه که جا دارد بگم که به این بهانه نکات دیگه ای رو هم متذکر میشم الان، معذرم بارکتون، اینه که آیا این آیه رو ما احساس نمی کنیم خیلی تنده نسبت پیامبر؟ بعضی از آیات هست انسان احساس میکنه خدا اینقدر تند با پیامبرش داره صحبت میکنه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر بعض از کلمات و گفتنی ها رو جا بزنه به جای قرآن و به ما ببندد و بگوید این سخن خداست، با تمام قدرت شاهرگ اصلی وطین و وجودش رو میگیریم، قطع میکنیم و نابودش میکنیم. این آیه وقتی نازل شده با پیامبر چه کرده؟ چقدر پیامبر اشک ریخته است بعد از نزول این آیه؟ یا لولا ان ثبتنا که عرض به خدمتون لکه ترکنا الیهم شیئا قلیلا، سوره مبارکه اسراء. اگر این نبود که ما دل تو تثبیت میکردیم شاید تو میلغزیدی یه مقداری فرم. یا آیاتی رو میشنویم یه مقداری احساس میکنیم شاید با وزانت شن و جایگاه پیامبر به ذهن ما بدون ناسازگار باشد. من جمله این آیه شریفه که خدا مگه پیامبر جای شرک دارد؟ این چه پیامبریست؟ بله خب مگه ما اینو کجا داریم میخونیم؟ تو قرآن میخونیم. مگه همین قرآن پیامبر رو جوری معرفی نمی کند که انما ولیکم الله و رسوله؟ در کنار ولایت الهی ولایت کیست؟ رسول خدا. در کنار اطاعت خدا اطاعت کیست؟ رسول خدا. اطیع الله و اطیع الرسول و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت پیامبر اطاعت خداست. مگر میشه کسی شائبه لغزش تو وجودش باشه و بعد اطاعتش برابر با اطاعت خدا باشه؟ این که سر و کار گذاردن به اقرار به جهل به قول عرب ها که خدا بگد اطاعت محض پیامبر بکنید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ولایت پیامبر از همه شما بر شما فزونتر و بیشتر. اما این پیامبر خطا هم بکند اشتباه هم بکند لغزش هم داشته باشد. خب اینا که تناقض داره، اینا که ناسازگار است. مسلم این چنین نیست. بدیهی است که این پیامبر وجود پاکیزه است که بر ساحت نازنین او هیچ غباری نیست. در آیات شریفه قرآن همون مقامی که شما از اون تعبیر به چه میفرمایید؟ عصمت، مسئولیت از خطا، اشتباه و لغزش. حالا در ادامه توضیح بیشترش میگم خدمت عزیزان. خب با توجه به این، آیا این ضرورتی دارد این خطاب به پیامبر و این چه پیامی دارد؟ اینه شو من میخوام استفاده کنم این بعد کار. بله. خب اینجا دیگه نشستیم کنار مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی رضا و الحمدلله که بالاخره مفتخر به این عنوان مجاورت هستیم. لذا جا داره که اینجا جواب اول رو از وجود مبارکشون استفاده کنم و خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که همین سوال مطرح شد از محضر مبارک حضرت مولانا رضا. کجا؟ میتونید مراجعه بفرمایید کتاب و یون اخبار و رضا، که واقعا کتاب از گنجینه های ماست. کتاب و یون اخبار رضا از گنجینه های ماست. فی باب ذکر مجلس آخرین لرضا، در یک گفتگوی دیگری که حضرت علی ابن موسی رضا اندل معمون در نزد معمون داشتن یه مباحثی مطرح شد که موضوع این جلسه چی بود؟ فی اسمت الانبیا، در اسمت پیامبران الهی. خب کی نقل میکند این را؟ به اسناده الی علی ابن محمد ابن الجهم، کسی که اونجا راوی این ماجراست و تو صحنه بوده است اینه. قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا، گفت که من اومدم تو مجلس مأمون و دیدم که علی ابن موسی رضا و الحسن اونجا حاضرن. فقال له المأمون، خب اینو میدونید که در میان خلفای عباسی به مأمون چی میگن؟ لقبش چیه؟ حکیم بن العباس. و واقعا اینطور بوده، بالاخره میدونید دیگه دارالحکمه رو مأمون تأسیس میکنه و باب ترجمه رو او باز میکنه. حالا اغراض و انگیزه هر چه هست من کاری به اون ندارم، اما باب ترجمه آثار یونانیان متون این چنینی همه در زمان مأمون شکل میگیرد. و این کار الهی است که شما میبینید مقابل حکیم بن العباس کی قرار داره؟ لقب حضرت علی بن موسی رضا چیست؟ عالم آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجم. و بالاخره یه برکات عجیبی در این مجالسات و در این مباحثی که شکل گرفت و مأمون شکل میداد، حالا شاید به تعبیر متکلمین، به تعبیر مورخین، غرضش این بود که شاید یک ضعفی، سستی، یه جایی رخنه‌ای در وجود علی ابن موسی ببیند و بتواند حضرت رو از اون جایگاه قدسی و قداستشون به زیر بکشه. اما برکات آثارش برای ماها موند. فقال له المأمون یا ابن رسول الله الیس من قول که ان الانبیاء معصومون، آیا شما ادعا ندارید که انبیاء معصومند؟ قال علیه السلام بلا، حضرت فرمودند بله این ادعای ماست. قال فما معنا قول الله، رسید به اینجا، پس چیه معنای این آیات؟ یه سری آیات رو ردیف کرد در مورد پیامبران تا اینجا رسید. فاخبرنی عن قول الله، بگید به من در مورد سخن خدا. افالله عنک لما اذنت لهم، خدا به پیامبر میگوید که خدا از تو میگذارد اما چرا به اینها اجازه دادی؟ چرا به اینها اجازه دادی که جبهه رو ترک کنن به این منافقان در جنگ احد؟ قال الرضا هازا مما نزله حضرت فرمودند این از مواردی است که نازل شده است این آیه که تو میگویی و شبیه این آیه الان خود حضرت استشهاد میکنن به این آیه مورد بحث ما لئن اشرکت. میفهمن این نازل شده است با یه سبک و سیاق خاصی. این عبارت بخونم بعد هازا به ما نزل به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. امام میفهمن این نازل شده است با این اسلوب کلامی که تو را قصد میکنم اما خادم خانه مراد من است، به خانوم میگویم اما میگویم که خادم خانه حساب خودش رو ببرد. خاطب الله تعالی بذلک نبیه، خدا پیامبرش رو مورد خطاب قرار میده. و ما اراد بهی امته، اما کی مراد خداست؟ امت مراد خداست. این ضرب المثلی که شما در پارسی میگویید به در میگویم که دیوار بشنود، این همین ضرب المثل دقیقا. یا که اعنی و اسمعی یا جاره، این عین همین در کلام عرب ما در پارسی این گونه به کار میبریم این جمله رو. حضرت فرمودن خداوند به پیامبر میگوید عزیزترین کسش، اما مراد کیه؟ مراد تک تک مردمان، امت و انسانها در مواجهه با پدیده شوم شرک که بدانند آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزه. وقتی خدا به پیامبرش میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، شما برید حساب کار خودتون با شرک بکنید و بدونید چقدر حالتون زار است اگر میل به شرک بکنید و به سوی شرک بروید. خب پس بنابراین این اگر از این بابا از این شکل است، نباید نگران باشیم که چرا اینطور خداوند شدید عتابگونه با پیامبر سخن میگوید. اما اجازه بدید حالا سوای این سخنی که از علی بن موسی استفاده کردیم، البته من ناتمام موند حدیث، چون این امام فرمودن که کذالک قوله، و همچنین مثل این آیه که مأمون تو گفتی این آیه است، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاص، و قوله لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. آیات رو هم گفتند. مأمون گفت قال صدقت یا ابن رسول الله، منصفانه پذیرفت و گفت حق با شماست و مطلب رو متوجه شدم و ابهام و سؤالی برای من باقی نما. خوب همین مقدار مأمون انصاف دارد که بگوید صدقته، مثل بعضی ها نیستن که وقتی مطلب کامل و جامعه گفته میشه باز هم میگریزند از این که صدقته رو بگویند و بپذیرند بماند. خب عرض به خدمت دوستان عزیز این نکته. اما اجازه فرمایید من اینجا یه دو تا نکته هم بگم بعد از این فرمایش علی ابن موسی. ببینید نوع این آیاتی که به پیامبر گفته میشود، که ما مثلا فرض بفرمایید و استغفر لذنبک، اصلا پیامبر برای گناه استغفار کن، یا مشابه این دیگه تونترینش همین عتابی که و استغفر و انه کان توابا، پیامبر استغفار کن که خدا تواب است، و قول رب اغفر ورحم، بگو خدای ما رو مشمول لطف و رحمت و غفران و خودت کن. آیا اینها باز هم همینطور عرض میکنم یه مقداری ممکنه برای بعض اذهان هضمش کمی دشوار باشه؟ نه ابدا این چنین نیست عزیزان. ببینید اگر خداوند اصلا مستقیما خطاب هم از آن خود پیامبر، این فرمایش علی ابن موسی که تمام، اما نه اصلا مستقیما خطاب به خود پیامبر است و استغفر لذنبک، اصلا جایی است که دیگه مستقیم باشد، اصلا این نوع خطاب نباشد. چه ایرادی ایجاد میکنه در اینجا؟ به اصطلاح میگیم این بزرگان به جایی میرسند عزیزان، به مرتبه‌ای میرسند که از اون مرتبه تعبیر به مقام دفع میکنیم نه مقام رفع. یعنی چه؟ یعنی اینکه این بزرگان، اولا اینکه بگیم که اینها مکلفن یا مکلف نیستن، خوب این جمله رو اول بگم بعد این قسمتی که میخواستم بگم، آیا پیامبر، آیا علی ابن ابی طالب، آیا کسانی انبیاء اولیاء ابراهیم و نوح، آیا اینا مکلفن یا نه مکلف نیستن به تکالیف الهی؟ اگر بگید مکلف نیستن که نمیتونن پیامبر باشند، که نمیتونن پیامبر مردم و قوم باشن اگر مکلف نباشن. آمن الرسول به ما انزل الیه، اینا خودشون باید اولین مؤمن باشند، عمر تو ان اکون اول المسلمین، باید اولین مسلم باشند اینها، بس نمیشه مکلف نباشن. اگر مکلفند، انسان مکلف کسی است که اختیار طاعت و معصیت را یکسان دارد، ولی مکلف نمیشه. آیا پیامبر مکلف است یا نه؟ بله مکلف است. پس پیامبر میتواند عصیان کند یا نه؟ بله میتونه گناه کنه پیامبر. میتونه پیامبر شرک بورزه یا نه؟ بله میتونه شرک بورزه. ما میگیم پیامبر معصومن، خب باشه، اسمت معناش این نیست که اینها با یه عامل کنترل از دور نگاه دارندهی به گونه‌ای حفظ میشن که نزدیک گناه نمیرون. نه، سازوکار اسمت چیز دیگر است جان برادر. پیامبر مکرم اسلام ذاتن امکان عصیان دارد یا ندارد؟ بله، وقوعاً امکان نداره، اما امکان ذاتی داره که گناه کند. چرا پیامبر گناه نمی کند و به عصمت می رسد؟ خیلی ساده است. عاملی که موجب عصمت نبی مکرم می شود دستی از غیب برون آید و کاری بکند نیست که خدا به سینه پیامبر بزند که نزدیک گناه نرود، بلکه همان است که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. خب اون شب عرض کردم وقت اون خیشخانه و اون پریوش زیباروی اونچنانی مصر رو که می لغزان زلیخاست، زلیقاست، ارزان مزلق است، هر مردی رو میتونه زمین بزنه این زن با این زیباییش و با این شهرآشوبیش، اما وقتی مواجه میشه و اون گونه حجمه میکنه و میاد خودش رو به آغوش یوسف بیفکند، ولقد همت بهی و همه بها، خب بالاخره اینجا ملحد گوسنه و سفره نانش در پیش عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. اینجا که دیگه جای این حرفا نیست دیگه، فیض آماده است به قول بنده خدا. اما ماجرا این است که لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف نمیخواست برهان الهی و آن چرا که از حجت الهی بر خودش میبیند و میداند نبیند، قطعا این کار رو میکرد، اما چون میبینه حجت خدا رو میگوید مازالله انه ربی احسن مسوای انه لا یفلح الظالمون، مازالله که من بخوام گرد چنین کاری بگردم. چرا این کارو کرد یوسف؟ چون برهان خدا را دیده بود، یعنی چون معرفت و شناخت داشت. این اولیاء الهی اسمتشون یعنی این که عزیزان چنان آگاهند به ذات حق و عظمت الهی و چنان خودشون رو در محضر خدا میبینند و خودشون رو حاجتمند و نیازمند به حضرت پروردگار و چنان علم و آگاهی به قبح و ماهیت عصیان دارن، به پلشتی عصیان دارن، که هرگز رو به عصیان ندارند و همواره سر در خط طاعت الهی میگذارند. این میشه سازوکار عصمت. یعنی عصمتشون از کجا برمیخیزد؟ از معرفت. بله در اون معرفت خدا کمکشون نمی کند، خیلی کمک میکند، اما سازوکار عصمت اینه. به همین خاطر گاهی این مثال رو زدم خدمت دوستان، ما نمیتونیم دارای مقام عصمت باشیم. چرا؟ چرا؟ گاهی مثال زدم، اب نداره تکرارش میکنم بقید چون ملموستن است. آقا این عرض به خدمتون که ان الخمر فی یدها و فی ها عقیق فی عقیق فی عقیقی، به قول اون شاعر عربان تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، احلالنا و اشها من قبلت الازارا، به تعبیر جناب خواجه. خب آقا این لیوان شراب اونم از نابترین دیگه نوع شامپاین فرانسوی باشه مثلا، اینو عرض به خدمتون دیگه، که دیگه قوغا کند برای قیمتش و فلان اینا. خب این آقا بدن در قبالش هم بگذارند، آقا از همین سکه های امروز با همین قیمت های امروز بگذارن، آقا 1000 تا سکه بذارن، مرد و مردانه بینی و بین الله واقعا کدومی که از ما حاضریم بخوریم این رو در قبالی که اون سکه ها رو دریافت کنیم؟ شک نیست که میلیون ها مؤمنن که هرگز چنین معامله ای نمی کنن. چرا؟ چون می دونن انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فاجتنبوا. میدونن آیه 90 سوره مبارکه توبه رجس است، کثیف است، پلشت است، عمل شیطان است، دستور اجتناب کامل نسبت به شراب در قرآن داده شده است، مسلم و مسجل. خب لذا ما به یه معرفتی رسیدیم به شراب که نمیخوریم شراب رو، لب نمیزنیم تو عمرمون، دست نمیزنیم. علیاذ بالله ناموس غیر، کاری که یوسف میکند، بستر برای فحشا آماده نمی کنند، دنیا رو هم بدن این کار رو نمی کنند، گردن هم بزنی نمی کنم این کار رو. یعنی چی اسمش؟ یعنی عصمت. یعنی به حمدالله بنده ادعا می کنم بسیاری از همه آقایان عزیزان و خانوم ها که الان عرض به خدمتون در خدمتشون هستیم و عزیزانی که الان عرض بنده رو دارن مستقیم دریافت می کنن، قاطبه ما این چنینیم که این عصمت رو داریم تو این مسائل. ما به عصمت رسیدیم به دلیل معرفتمون، به خداوند. خب منتها مشکل کار اینجاست که در بعضی از مسائل هنوز به اسمت نرسیدیم. حالا وقتی که صحبت فلانی هم گفته میشه میگیم خدا عاقبتمونو به خیر کنه. خدا میدانه پشت پرده چه خبر است. هنوز نتونستیم با غیبت کنار بیایم و اسمت به غیبت پیدا کنیم. هنوز گاهی یک بالاخره بعضیا هستن که اگر ببینند هزاران توجیه می آورن که این مال هم که مال خداست و منم که بنده خدا هستم و پس مال الله به بیت المال هم که برای ما مباح هست دیگه، بالاخره الان که فرصت به دست ما رسیده است بالاخره بهرمون رو ببریم، که ممکن است این فرصت برای مؤمن دیگه تکرار نشه، پیش نیاد این فرصت ها، ممکنه این اسمت رو ندارن در مسائل مالی بعضیا. خب بسیاری از بندگان خدا هستن، این چیز شگفت انگیزی نیست، تعجب نزنه برای عزیزان مسئله اسمت عزیزان. شک نکنید الان در روزگاران ما کسانی هستن که بنده به ذرس قاطع میتونم بگم در 360 روز سال حتی فکر گناه نمی کنن. فکر گناه نمی کنن. به مخیلشون خطور نمی کنن. میل به گناه. خب یعنی چه اسمش؟ اسمت خداوند داده است. اون اسمت مطلق جامع فراگیر دیگه این کسانی هستن که به اون معرفت جامع فراگیر عیان رسیدن، به اون یقین رسیدن در مراتب که گوارای اونها بود، من جمله وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. خب حالا با این معنا کرز کردم امکان شرک برای پیامبر هست یا نیست؟ بله. اما این پیامبر بگونه است که به هر مقداری که این انسان‌های اون چنینی میان بالاتر و نزدیک میشن به قرب الهی، دلنگرانی و خوف و ترسشون برای فرداها بیشتر میشه. همون ابیاتی میشه که والی مثل ولایت زنون دل به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه ها شفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم. بالاخره دید اون وضع و اون حال رو، اون زاری این جوان رو در مسجد حرام دید، چیکار میتونم برات بکنم؟ خیلی دلش سوخت. عاشقی تو؟ گفت بله. میخوای به معشوقت برسانم؟ گفت آقا من تو خونه معشوق زندگی میکنم. گفت اه تو با لاغر و زرد شده بهره چه ای؟ پس اگر این چه، نه چرا این قیافه تو، چرا اینطوری؟ تو اگر کناره اونم به هم آمیخته چون شیر و شکر اونقدر مخلوط شام و سحر، اینطور با معشوق تو میگی، پس چرا این حال رو داری؟ گفت برو که نمیفهمی تو این مسائل رو. میدونی درد من چیه که اینطور زرد کرده مرا؟ این است که من تا زمانی که به معشوق نرسیده بودم یک درد داشتم که وصال بود، اما الان که رسیدم و تو خونه معشوق زندگی میکنم لحظه به لحظه میترسم که نکند کاری کنم بی ظرفیتی و بی قابلیتی انجام بدم که در رو باز کند به من بگوید برو. لذا لحظه لحظه در دردم، لحظه زرده در آشوبم، در نگرانی هست. گفت محنت غرب، محنت غرب ز بعد افزون است، محنت قرب ز بعد افسون است، دلم از محنت قربش خون است، دلم از محنت قربش خون است. این اولیاء الهی هر لحظه خودشون در پیشگاه ذات حق به گونه ای میبینن که نکند یه جایی یه کوتاهی یه ترکولایی دست بده که از چشم و از منظر ذات حق تنزل کنن، ولذا همیشه دست پا به راه راه میرن به لحاظ مقام دفع، نه به لحاظ این که خطایی اشتباهی بوده است، نه که پیش نیاید که مواجه نشن با یه لغزش و خطا، لذا همیشه این حس رو دارن. به این گونه خطابات مطابق با این حال و این وضع این بزرگان بهشون گفته میشه لئن اشرکت لیحبطن عملک، که تمام وجود اینها رو زبده می کند، آب دیده می کند و آماده و هوشیاری فزونتری دارن برای اون چه پیش رو دارن. عجیب زیبا و دلنشین است این بحث عزیزان. و البته یک عرض به خدمتون بحث ادبی هم داره که اب نداره دیگه این نکته هم بگیم که عنوان نکته سوم باشه تو این آیه شریف. اساسا این جمله، نوع این جملات رو بهش میگیم جمله چی؟ شرطیه. لئن، اگر، در پارسی میشه ترجمه چی؟ اگر. اگر پیامبر تو شرک بورزی حبت میشه اعمالت و خسارت دیده خواهی شد. این جملات رو میگیم جملات شرطیه، اینا قضایای حقیقیه شرطیه هند. خب این قضایای شرطیه یه مقدم دارن یه تالی دارن، یه شرط دارن یه جزا دارند. دقیق بفرمایید، صدق قضیه شرطیه به صدق تلازم بین مقدم و تالی است. خواهش میکنم دقت کنید، یه کمی شاید اصطلاحی بشه. اگر بخوایم یه قضیه ای گفت این قضیه صادق است یا نه، بله این قضیه صادق است، صدقش به چیه؟ به صدق ملازمه بین مقدم و تالی است. توجه فرمودید؟ اگر این فضا آتش بگیرد همه ما خواهیم سوخت. این قضیه قضیه حقیقیه یا کاذبه؟ قضیه حقیقیه است. اگر این فضا خدای ناکرده آتش بگیرد لهی با آتش ما را می سوزاند. یه شرط داریم که اگر آتش بگیرد، جزاش چیه؟ هر که هست سوخته می شدند. اگر سیل مهیب از بالای دره بیاید ما را خواهد برد. خب اگر سیل بیاد یه طرفه، این شرط مقدم اونم تالی، ما را خواهد برد. خب آیا این قضایایی گفتم صادقه یا کاذب؟ صادقه. اما واقعه؟ نه. قضیه صادقه معناش وقوع نیست، یا به تعبیر علمی در قضایای این چنینی و قضایای حقیقه اون چه که لازم است صدق ملازمه است، نه تحقق طرفین ملازمه. یعنی نیاز نیست امکانات شمس و طالع و نهارا موجوده، اگر خورشید طلوع کنه روز میاد. خب این الان خورشید طلوع کرد، الان که شبه که بنده دارم میگم این رو، ما اون ملازمه رو داریم میگیم، درسته، نه وقوع طرفین تلازم رو. اینو میگن قضایای شرطیه. لئن اشرکت، اگر پیامبر تو شرک بورزی قطعا عملت حبت میشه. یه شرطیه، جزا مقدم تالی، و رابطه ی حبت عمل و بین شرک تثبیت شد، مسلم شد. اما از این نتیجه گرفته میشه تحقق چنین چیزی؟ خیر. این به لحاظ منطقی کاملا روشنه و مشخص. یکم ذهنتون خسته شد، بذارید یه تنوع ایجاد کنم. امروز هم که روز جناب خواجه و حافظ بود دیگه، بالاخره امروز هم بله گفتن، گفتیم هم خدمت دوستانگاهی، بالاخره رسید این امیر گورکانی اون چنانی، این تیمور رسید به فارس و شیراز و بالاخره استقرار پیدا کرد. و ما یه چیزی شنیدیم از شاعر لاغبای این دیال، بیارید همین رو ببینیم، این کیه این حافظ؟ آمد و جناب حافظ را آوردند و گفت ما از تو گله‌ای داریم. گفت چیه امیر گله‌ای شما؟ بفرمایید قربان. گفت شما به چه دلیل این رو گفتی؟ اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را، بالاخره باده ما رو بیار به دستمون بده که دیگه که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. خود این غزلم از غزلهای عجیب حافظ است. این همونه که حرف و حدیث داره توش. من از آن حسن زوزفسون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده اسمت برون آمد زلیخا را. کجا پرده اسمت؟ حالا روز حافظه نباید اینطور بگیم به جناب خواجه، اما این کجاش؟ این پرده اسمت کجا بوده؟ مگه زلیخا در پرده اسمت بوده که خواجه چنین میگویند؟ و ابیات عجیبی داره تو این غزل. خب اگر آن ترک شیرازی، ترک شیرازی اصلا ترکیبش میدونید ترکیب کناییه، ولی ما ترک شیرازی نداریم، یعنی زیبارو، یعنی پریوش. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش. خال هندو یعنی چی؟ یعنی خال سیاه کنجلب. خب یه زمانی در زیبا شناسی این خال سیاه کنجلب خیلی عامل زیبایی بوده، نمی رفتن هزینه کنن با لیزر برش دارن بندگان خدا، بلکه میذاشتن بمونه و حسنم میداده به کار و چیز جالبی هم بوده در نوع خودش. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. گفت جناب خواجه شاعر کذایی، ما تو میدونی 50 روز 60 روز 2 ماه ما سمرقند و بخارا رو محاصره کردیم و چقدر کشته دادیم تا تونستیم فتح کنیم، و تو میگی به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا؟ کیسه باباته که این تو کیسه خلیفه بخشیدی که اینطور داری سمرقند و بخارا میدی. خب توپ امیر هم پر بود و دیگه یه جواب شوخی داره که میگن خواجه گفت، و البته عرض کردم شوخیست، میگن آقای امیر حق با شماست، اما اگر ما هم مثل شما بودیم که اینطور لا تاسمانجل نبودیم، اقلاقبال نبود، ما چون همطور بخشیدیم به اینجا رسیده کارمون، مثل شما نبودیم. اما اون جوابی که من میخواستم بگم اینه، حاجه گفت که بنابر دیگه، حالا نقل هاست دیگه، حاجه گفت جناب امیر شما درست نخوندید شعر من را. من گفتم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم ثمرات. اما متاسفانه نه آن ترک شیرازی دل ما را به دست آورد و نه هم ما سمرقند و بخارا بخشیدیم، این اتفاق هم نیفتاد. ببینید این قضیه شرطیه در خواجه میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند. این کانت شمس و طالعه و نهار و موجوده، لئن اشرکت لیهبطن نه عملک، نه شرکی باقی شده است نه حتی عملی باقی شده است. اینم با مزاح هم گفتیم که خدمت دوستان عزیز مطلب تمام باشه. لئن اشرکت لیهبطن نه عملک ولتکونن من الخاسرین، و پیامبر قطعا از خسارت دیدگان خواهی بود، از کسانی که تمام سرمایه رو از کف دادند و دیگه هیچ سرمایه ای برای آنان باقی نمیماند. چقدر جالب و جامع، بعد از اون وحدت در آفرینش، وحدت در پرورش، وحدت در پرستش، برون رفت از توحید رو و منجر شدن به مسیر شرک و مشرکانه رو به عنوان یک قانون کلی از ابتدای نبوت تا انتهای آن پیامبر اینگونه به امر الهی بازگو می کند و روشن و مخاطب خداوند قرار می گیره. فرمود بل الله فعبو، پیامبر بل اعراض از تمام قبل، از شرک، از تکذیب و کفر به آیات، و بل الله فقط خدا را، بلکه فقط خدا را. الله مفعول اومد جلو قرار گرفت، حال که به لحاظ ساختار جمله مفعول باید بعد از فعل قرار بگیره دیگه. میگفتن یک عم ضرب زیدان امرن، خب باید اول فعل بیاد بعد فاعل بیاد بعد مفعول، اما وقتی مفعول میاد اول قرار میگیره چی میشه؟ میشه تأکید و انحصار. بله فقط خدا را، مثل ایاک را نعبدو، فقط خدا را فعبد، پرستش کن و بندگی و عبودیت کن پیامبر، و کن من الشاکرین، راهکار فقط عبودیت است و از شاکران باش. اینجا اونقدر مطلب زیبایی است، اونقدر مطلب زیبایی است که من دلم میخواد بگم این رو اصلا امشب و نگذرم، یعنی قرار نداره دلم که تا فردا شب منتظر بشم این رو بگم خدمتتون، از زیبایی این آیه شریفه و بار معنایی سازندهی که در این آیه وجود داره. اما در اینها رعایت زمان رو میکنم و میگذارم باز هم برخلاف میلم برای فردا شب انشاءالله، که این بل الله فعبد و کن من الشاکرین، رابطه عبودیت با شکر چیه؟ یعنی چی؟ خدا را عبادت کن و از شاکران باش. خیلی زیبا و عجیبه. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضران بارکتون بازگو خواهیم کرد و میرسیم به آیه عجیب مهمی بعد از اون، و ما قدر الله حق قدره، و نشناختن خدا را به میزان شناختی که باید بشناسند، و ندانستند منزلت الهی را آنگونه که باید میدانستند، لذا چه کردن دیگه. انشاءالله فردا شب سنگین بحث، خیلی جذاب و جالب، معذرم بارکتون پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به حقیقت توحید و وحدانیت خودت و عبودیت و پرستش حضرتت بیش از بیش مزین و آراسته بگردان.